الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاه على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث تحقيق ورفع إشكال نسبة بمعنای جزئی. حتی به اینجا گفته شد که همان گونه که کلی سه قسم است، جزئی هم سه قسم است: کلی طبیعی، کلی منطقی و کلی عقلی. ان استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که جزئی هم مثل کلی همین سه قسم دارد: جزئی طبیعی، جزئی منطقی و جزئی عقلی. معنا را تکرار نکنم، گفته شده است. فقط یک قسمتی که یک مقدار ابهام به وجود آمد، همان قسمت را شرح بدم. پس از که گفتین کلی طبیعی مثل انسان در خارج وجود دارد، وجودش به وسیله وجود افراد آن هست، وجود خارجی دارد. جزئی طبیعی مثل زید که در خارج وجود دارد و وجودش همان خودش است، این شود جزئی طبیعی. این را برای این نکته تکرار کردم که گیر ما دیروز، گیر بعضی از عزیزان در مورد جزئی منطقی بود، که خوب دقت کنید. یک مثالی ما داریم، میگیم که اگر استاد دوبار درس رو تکرار کند شاگرد نفهمیده، اگر سه بار تکرار کند خودش نفهمیده. شما عنایت کنید که به دو بار بگیرید، که سه بار اگر شد دیگه من متهم میشم. برای رفع اتهام من سعی لازم رو داشته باشید. این یه دونه تقریبا در حقیقت مقدمه بود که الان قسم دوم کلی و جزئی رو خوب بفهم. قسم دومش میشد کلی منطقی و جزئی منطقی. منظور از کلی منطقی فقط مفهوم کلی در ذهن است، بدون هیچ نسبت و بدون هیچ انضم و زمینه و بدون ارتباط با مصداق و بدون داشتن نسبت، فقط خود مفهوم به ما هو مفهوم. این خوب دقت کنید تا آخر کار درست بشه. مفهوم خوب شد. یکی از دوستانی که به اینجا گیر داشتن الان آمدن دیگه. خب سید زید هم که آمد، شما که هستید، و سؤال دیروز شما یه ذره دیر آمدید، خب الان تکرار کنم چاره نیست. نسبت به معنای جزئی رسیدیم جزئی طبیعی رو شرح دادیم، مثل کلیه طبیعی است، کلیه طبیعی در خارج انسان، جزئی طبیعی در خارج زید، تمام. و اما کلی طبیعی از همینجا راه حل اون مشکل رو به دست بیاریم. کلی طبیعی، کلی منطقی یعنی مفهوم کلی به ما هو مفهوم بدون هیچ نسبت و بدون ارتباط با مصداق. به ما هو مفهوم چه میشد؟ یصدق على کثیرین. این میشد کلی منطقی، مفهوم یصدق على کثیرین فی الذهن فحسب. و مفهوم جزئی منطقی درست مثل مفهوم کلی، فقط مفهوم جزئی به ما هو مفهوم، بدون نسبت، بدون اتصاف، بدون اضافه و بدون ارتباط با مصداق. مفهوم جزئی در ذهن چه میشد؟ یک مفهوم، لا یصدق على کثیری، لا یصدق على کثیری، مفهوم جزئی منطقی، مفهوم صرف بدون هیچ ارتباط و زمینه. خب این معلوم شد. پس از که مفهوم پس از که کلی منطقی و کلی و جزئی منطقی برای ما معلوم شد که در ذهن مفهوم کلی و در ذهن مفهوم جزئی صرفاً فقط مفهومن بدون هیچ زن بزنید. فقط مفهوم کلی چی؟ یصدق علی کثیرین، مفهوم جزئی لا یصدق علی کثیرین. اینه، تا اینجا معلوم شد؟ هیچ ابهامی نداری؟ خب قابل درک هم هست. نه به تعبیر دیگر، آخه الان آمد، خب حالا تکرار نکنم هم نمیشد، خیلی عزیزه باکوی هم که هستی که دوست ما هم که همشری شهر صدر هم که هست، تکرار بکنم باز میشد سه بار که تکرار کنی متهم میشیم. خب ندارم آقای رجبزاده جاتون تشریف جاتون تشریف
سلام
حال شما. یه چند ثانیه یا یکی دو دقیقه دیرتر تشریف آوردید، همان معنای جزئی منطقی که دیروز قول داده بودم که امروز شرح بدم، دوستان شما چند نفر از عزیزان حساس شده بودن، شرحشو شروع کردم، شما یه ذره دیرتر آمد. پس همینجا انشاءالله شما که فضل شما رو که آشنا هستم که الحمدلله از فضلا و اساتید هم هستید، اینا به خوبی میگیرید که به مشکل بر نخورید. در جزئی منطقی برای توضیح بیشتر کلی منطقی را در نظر بگیرید که در مقابل آن جزئی منطقی خودشون نشان میداد. کلی منطقی چه بود؟ کلی منطقی یعنی خود مفهوم کلی در ذهن بدون نسبت، بدون اتصاف، بدون ارتباط با مصداق، فقط مفهوم کلی. مفهوم کلی چی میشد؟ یصدق علی کثیری، مفهوم کلی این در ذهن، فقط ذهنیست، در خارج وجود و اما مفهوم جزئی درست مثل همین مفهوم کلی، خود مفهوم بدون هیچ نسبت اتصاف صفت و موصوفی در کار نیست. میگی مفهوم جزئی ذهنن تصور فقط مفهومن چی میشد؟ لا یصدق جزئی، خود جزئی رو ترکیب نمی کنی، مفهومش فقط مفهومش چی میشد؟ لا یصدق علا کسیری یک مفهوم تمام. این تو انجا روشن میتونیم در ذهن اینو تصور کنیم. در مثال ساده میتونیم مفهوم واسع در ذهن تصور کنیم و مفهوم ضیق و مزیق در ذهن تصور کنیم، خود مفهوم تمام. این که کامل شد، الان یک تعریفی برای جزئی آورده اند. اون تعریف یه مقدار مغالطه ایجاد میکنه. تعریف چه بود؟ الجزئی و ما لا یصدق على کثیرین تعریف شد، تعریف جزئی شد. اشکال اینجا گیره کن، اشکال این خودش کلیه، ان جزئی و لا یصدق على کثیر خودش کلیه، اشکال اصلی نیست، اشکال یه ذره پیچه چیز دارد، پیچه ادبی دارد. تا اینجا ما مطلب رو خوب برای شما شکر خدا توضیح دادیم که جزئی منطقی را به تمام معنا فهمیدیم. اما این تعریف رو چه کنیم؟ عنایت کنید. اولا این تعریف یه جمله اسمیه است، الجزئی و اسمه، جمله اسمیه است. الجزئی و لا یصدق على کثیرین یه جمله اسمیه است، حرف نیست، حرفی در اینجا نیست. پس چرا تعریف شده؟ نکته تعریف همیشه به وسیله جمله عمده است. عمده و فضله را در سندیه خونده بودید. جمله عمده یعنی که رکن کلام قرار میگیرد، که اسم و فعل هست. تعریف همیشه به وسیله جمله اسمیه یا جمله فعلیه انجام میگیرد. تعریف به وسیله حرف صورت نمیگیرد. پس این تعریف آقای سیدان العزیز، سیدان الفاضل، آقای بطار، دیروز گفتم که یک جمله رو بگیر، شما ذهنتان خوب میگیرید. گفتم تعریف عام هست اما معرف مفهوم و اون عمومیت ندارد، یک مفهوم رو درک بکنه. آن دیگه کم و بیش متوجه شدید، دیروز سریع مظاهرت توجه نفرمز. این تعریف آمده برای جزئی. تعریف جزئی غیر از مفهوم منطقی جزئی است. از این تعریف به دست میاریم مفهوم منطقی جزئی را، که در ذهنمان مفهوم جزئی بما هو مفهوم لا یصدق على کثیری. الحمدلله خود حقیر اون خط خدا به فهم داده که مطلب به طور کامل در اون حد بالای از توضیح هم بیان شد. یه شوخی اینجا دارم دیگه، این دیگه به طرف شما میرم، اون شوخی به طرف خودم بود، این به طرف شماست. خدای نخواستم اگر کسی دیگه متوجه نشد نظر حضرت عباس بگیرد که خدا براش فهم بده دیگه. تا اینجا مطلب کامل. این دو قسم رو گفتیم. کسانی که عزیزی که دیروز نبود، کلی و جزئی سوم چه میشد؟ عقلی. عقلی عبارت است از بله ذمیمه و فقط اتصاف. یک لفظ کلی رو با وصف کلی میگیم انسان الکلی، در مخابرش میگیم زیدان جزئی. این یه اتصافه که یه وصفی برای اون میاریم، اون در ذهن میاریم، اون وصف در خارج هم وجود تمام. پس تا اینجا شکر خدا اون گردونه پرپیچ و خم حل شد، رسیدیم به ادامه نکته بعدی که ادامه بحث است. محقق خراسانی میفرماید که جزئی که منظور از جزئی موضوع الله خاص هست. این موضوع الله خاص که جزئی باشد، اگر جزئی خارجی باشد، خلف که در خارج مصداق کثیر دارد، هفت مصادیق زیاد دارد، و اگر جزئی ذهنی باشد در یک جمله، جزئی ذهنی تحقق خارجی ندارد، پس فقط جاش ذهن نمیمانه. اگر دیروزم یه نکته رو گفتم، خودم حساسم که در مطالعه گیر میکنم، جزئی ذهنی به معنای کلمه اینه که اصلا به خارج هیچ ربطی نداشته باشد. اگر میگی جزئی ذهنیه، خارج هم نگاه دارد و ربط دارد و اعلام میکند، جزئی ذهنی دیگه نیست. ذهنی فقط در ذهن تمام. اگر فقط در ذهن بود، خب در خارج که تحقق پیدا نکند، معنای حرف واقعیت خارجی پس ندارد و امتصال هم ممکن نیست. تا به اینجا که مطلب تمام شد، محقق خراسانی می فرماید که به این مضمون که لعل ذلک واضح، شاید این مطلب واضحه. خب ولی واضحه پیش خودشونه، لعله واضح. شاهد این وضوح چی میگن؟ وضوح شاهدی دارد. شاهدش اینه که صاحب فصول قدس الله نفسه الزکیه، کتاب الفصول الغربیه که همون یک جلد هست، چاپ رحلی، صفحه 16، خودش قائل به قول مشهور هست که وضع چیه؟ از قبیل وضع آن موضوع الله خاص. با آن میفرماید و همینطور اخویشون شیخ محمد تقی اصفهانی صاحب هدایت المسترشدین در صفحه 30. این دوتا برادرن، محمد حسین و محمد تقی اصفهانیین، و دو تا فاضل است که فاضلان اگر بگیم در اصول جا دارد، در فقه فاضلان کیانن؟ حلیان، محقق حلی و علامه حلی. در اصول این دو تا اگر فاضلان بگیم جا دارد. هدایت المسترشدین صفحه 30 می‌فرماید معنای حروف جزئی هست، ولی جزئی اضافی، جزئی حقیقی نیست، جزئی اضافی است. در منطق اگر جزئی اضافی را اطلاق بکنید، یعنی کلی، انسان جزئی اضافی است نسبت به حیوان جزئی اضافی است نسبت به جسم نامی. تا بگیم جزئی اضافی، مطلب از این قرار می شود. پس یک اعتراف ضمنی از صاحب نظران اصول آنهایی که قائلن به وضع عام و موضوع له خاص وجود دارد درباره وضع حروف که موضوع له یا معنای حروف جزئی اضافی است. تا اینجا که اینو گفتیم یک تطبیقی هم اعلام بکنیم و بعد یک شرحی. تطبیق این است، علایت کنید شرح درباره وضع حروف به نحو آمین. پس از این استدلال و توجیهات گفته می شود که حروف به ماهی حروف تصور می شود کل این حروف به نحو عام در قالب نسبت، نسبت بین کلمات. این نسبت بین کلمات به عنوان یک وضع عام تصور می شود و بعد در خارج هم تمامی مواردی که نسبت ها بین کلمات با الا و علا و من و غیره صورت می گیرد موضوع الله می شود. وضع عام موضوع الله عام. درست من مثل ابتدا. چطوری ابتدا اسم هست، وضع عام موضوع الله عام. من هم همینطور، وضع عام تک کلمه شو بگیم من تصور میشد برای ابتدا، تصور کلی. موضوع اللهش هم که در نظر میگیریم هر کجا ابتدائیت باشد از من استفاده میشود موضوع الله آن. درست مثل کلمه ابتدا که اسم هست. این توضیحی که درباره نوعیت وضع داده شد آنگاه می‌فرماید که معنای اسم و حرف فرق نمی‌کند، فقط فرقش با لحاظ هست. در اسم لحاظ استقلالیت است، در حرف لحاظ آلیت، ولی که این لحاظ ها مقوم معنا نیست تا اصل معنا فرق کند. اصل معنا یکیست، بلکه از شؤون و عوارض استعمال هست. و از شؤون معنا و عوارض استعمال هست بلکه از شؤون معنا و عوارض استعمال هست ربط به خود معنا ندارد. تا یک معنا مستقل، یک معنا مقید به استقلال، یک معنا جزءش استقلال باشد، یک معنا جزءش چه آلت باشد، آلیت باشد. این رو که میفرماید بعد از این، بعد از این میفرماید سوال من جاش رسید. یه لازم حالت اجازه بدید بعد بگم. بعد از این که دوتا با هم خیلی نزدیک شد، یک اشکال و یک جواب. اشکال اینه، شاید شما این اشکال رو، اشکال اینه که برابر این بگیم من و کلمه ابتدا مترادفن دیگه، معنا یکی شد دیگه. استقلال و آلیت عوارض خارج از ذات معنا است، ذات معنا دوتاش ابتداست، پس مترادفن. باید بگیم مترادف که شد باید هر کدام در جای دیگری استعمال بشوند. سر تو ابتدا بسره، انتها کوفه، چی باشد دیگه. حالی که میبینیم این جا به جایی من الاغلاط الفاحشه، غلط فاحشه. ابتدا به جای من به کار نمیرد، انتها به جای الا به کار نمیرد، غلط فاحشیست. و چه کنیم؟ بله، یعنی یک جمله ایشان گفته است از بیان ایشان به تعبیر شیخون العلامه محققین دو تا برداشت کردن. تعبیری دارن ایشان که وضع در وضع یک خصوصیتی برای هر کدام جدا در نظر گرفته، این خصوصیت ها را دو تا تفسیر کردن مفسرین کفایه. تفسیر اولش اینه که گفته می شود فرق این دو تا از جهت غرض واضح است. تفسیر دوم اینه که فرق این دو تا از حیث شرط الوضع است. در تفسیر اول که غرض واضح باشد به این معناست که واضح اسم ابتدا را مثلا وضع کرده به غرض استقلالیت، غرضش استقلالیت است، و من را که وضع کرده به غرض آلیت که آلت در کلام هست. شیخ العلامه می فهمد که این حرف درست به نظر میاد. چرا؟ برای اینکه بیان متن این معنا را می نماید، چون که در متن آمده است وضع لیراد، لام آمده، لام دلالت بر غرض می کند. اگه شرط بود باید علا می آمد. بنابراین ظاهر بیان این است که به این معنا باشد که فرق این دو معنا از جهت غرض واضح است، نه شرط الوضع که مثلا بیع انجام می شود، شرط می شود که سلامت مبیع در کار باشد. خب اگر سلامت مبیع در کار نبود اصل بیع باطل نیست، شرطش محقق نشده خیال فسخ داره. بنابراین اصل معنا یکیست، شرطش فرق میکنه. با فساد شرط، شرط مربوط به وضع، خود موضوع الله خراب و از بین نمی رود. این رو که فهمیدیم اجازه بدید دوتاش یکی، این هم اعتبار، این به اعتبار واضحه و اعتبار متعامله. اینه به حضورش واقعی که نیست عزیزی من، این هم اعتباریه و از خودش این هم اعتباره. به حضور شما تو در ذهن شما اعتبار رفته توی معاملات، خیلی اونجا مکم کرده خودش رو، فکر میکنید که کل اعتبارات معاملات. نه، در امور ادب و بلاغت و بیان هم اعتبار در کار هست. پسر خوب من حوصله کنید، اینجا این نقطه اصلی رو اون حساس هستن، اون مال شماست که شما دنبال نقطه هستید. یه گرفتیم. بنابراین تا به اینجا که مطلب برای ما معلوم شد، پس معنای حرف با معنای اسم یکی در آمد بلا فرقین و بلا اشکالین، و وضع هم برای حرف و اسم آمین شد، اشکال هم رفت. اما تحقیق این است که این شرحی که داده شد قابل التزام نیست. استاد العلامه شیخ صدرا می فرماید، البته من نسبت به اعظم جرأت ندارم چنین چیزایی بگم، شیخ صدرا می فرماید، شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکی می فرماید که در کلام محب قق خراسانی خلط شده است، خلط بین نوعیت وضع و بین معنا. حقیقت این است که باید بگیم اسم با حرف از نظر نوعیت وضع هر دو از یک نوع وضع هستند، یعنی عامین، وضع عام و موضوع له عام. اما معنای حرف با معنای اسم به طور واضح فرق میکند. حتی شیخ الردی در شرح کافیه که قائل به عامین هست، معنای حرف و معنای اسم را متغایران اعلام میکنند. معنا متغایر است. بنابراین بازم ایشان اضافه میکنند که چطور میشود دو تا معنایی که هر دو از دو سنخ مقوله هستند یکی و متحد اعلام کنیم. معنای اسم از مقوله جوهره، اذا غدت فی العین لا الجوهر مهیت محصله، اذا غدت فی العین لا موضوع له. جوهر در خارج وجود مستقل دارد و اما عرض در خارج وابسته به غیر هست. اذا وجد فی الخارج احسنتم، اذا وجد فی الخارج وجد فی غیره لا فی نفسه
لا فی الموضوع.
درسته آفر، او جوهر لا فی الموضوع. عرض لا فی الموضوع یعنی موضوعی دیگری متکی نیست، لذات نفسی است. عرض جوهر و جوهر اذا وجد فی الخارج لا فی الموضوع یعنی به یک موضوع دیگر وابسته نیست. درست کامل گفتی، خیلی عالی بود. و العرض اذا وجد وجد فی الموضوع یعنی وابسته به غیر هست. کاملا درست گفتید آقای علیزاده، معلوم منظومه را بلدید. این مطلب که گفتم خوب چند دقیقه گوش بدید که جاهای خیلی لطیف و ظریفش داریم پیش رو که برای شما شرح بدیم اشان. خب در همین رابطه عنایت کنید در یک جمله دو معنای متغایر مقولی یکی باشد اصلا امکان ندارد. لذا معنا متغایره ولی نوع وضع، وضع چهار نوع بود، یک نوع عامین بود، هر دو از نوع عامین هستند. وضع عام موضوع له عام، اما معنا متغایره. از این رو اضافه کنید، اضافه کنید که اشکانی که طرح شد اصلا از اساس وجود ندارد. کدوم اشکال؟ اشکالی که اینا مترادفین هستن، اصلا مترادفین نیستن. من و ابتدا به هیچ وجه مترادف نیستن. معنای من ابتدا نیست، اینا نکته جدید. معنای من ابتدا نیست، من یک خود من یک معنایی دارد در خارج، درست نشان میداد از دور وابسته. در فارسی بگیم من یعنی از، از چی؟ اون چی موضوعی است یا طرفی است که باید پیدا بشه. بلا من یعنی از، معنای من اینه. معنای من ابتداییت نیست، معنای الا انتها نیست. الان میگم اجازه بدید، الا یعنی تا، وابسته است، فقط یک معنای وابسته. تا کجا باید طرف بیاد که به او وصل بشود. پس معنای حرف خود معناش اینه، ابتدا نیست. اینه که میگن ابتدا از قرائن به دست میاد، ابتدا از جمله سرت من البصره الى الکوفه به دست میاد و بعد هم خود ابتدای بصره هم نیست، فقط بصره، از بصره. کی گفته از ابتدای بصره؟ از بصره ابتدا هم نیست، فقط ابتدا و انتهای حرکت را ترکیب اعلام میکنند. ترکیب قرینه میشود، خود معنای حرف فقط ربط. لذا اینو که شنیدید که علا معناش ضرره، لام معناش نفع، اصلا همچی چیزی نیست. مثلا حی علا خیر العمل ضرریه؟ حی علا خیر العمل مگه برای ضرره؟ پس علا جایی که بر ضرره قرینه مقامی است. این ابتدا و انتها و این نفع و ضرر برای علا و لام از قرائن ترکیبی که قرائن حالی هست استفاده می شود. معنای خود حروف فقط ربط محضه، ربطون فقط و فقط. از همینجا استفاده می کنیم از کلام مولا امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه که چه فرمود؟ که فرمود اوجد معنا فی غیره، بارک الله، اوجد معنا فی غیره. این اوجد معنا را تا حالا یه جور دیگه فهمیده بودید؟ اگر تا آخر گوش بدید جواب سوال شما رو میدید. چشم آقای نازم، این اوجد معنا را تا حالا یه چیزی میفهمیدیم کلام مولاست، الان یه چیز دیگه هم میفهمیم. ما چه بود اوجد معنا؟ اوجد معنا این بود که فی غیرهی، ابتداییت رو در بصره، انتهاییت رو در کوفه. این اوجد معنا فی غیرهی بود و معنا به بصره و کوفه تعلق داشت، به خودش چه بود؟ یه ربط بود. این اوجد، این یک معنا بود. یه معنای دیگری از این اوجد معنا گفته می شود ارباب ذوق چی چیه؟ گفته می شود که حرف هم باید به دقت دید که نقش مهمی در کلام دارد. حرف در کلام ایجاد معنا می کند، یعنی اگر من و ابتدا نباشد بگیم سرتو بصره کوفه معنا نمیداد. این ایجاد معنا. کلام ترکیبی اصلا بدون معنا میاد، کلمات جداگانه. بنابراین ایجاد معنا در کلام به توسط حرف هست. من بیاد، الان بیاد، یک معنا ایجاد میکنه که از کجا تا به کجا، و الا اصلا معنا دیگه ندارد. اون کلمات اون معنای ترکیبی رو ندارد. سرت و بصره کوفه چه دارن؟ سه تا کلمه معنای خودشو دارن، معنای ترکیبی ندارد. معنای ترکیبی کلام را حروف به وجود میارد. لذا مولا علی علیه السلام فرمود اوجد معنا فی غیره، یعنی اگر حرف نباشد، من و الا نباشد، اون سه تا کلمه مفرده بی معناست. در ترکیب، در ترکیب سه تاشو کنار هم قرار بدید بی معناست، معنای ترکیبی ندارد. معنای وزنی برای کلمه شو بسته، یعنی همون شهر
وزن من
یعنی ربط، فقط ربط. فقد معناش این معناش معنای و من فقد ربط و بعد این ربط چه میکند خودش که بنا ایجاد معنا در غیر میکند که میشود دور الحروف نقش حروف حساس میشود که در تراکیب ایجاد معنا میکند اگر این حروف نباشد تراکیب اصلا معنا ندارد باید کلمات مفرده بماند در خیلی از جمله ها البته در بعضی از جمله ها که حروف نیست خب اونا هم مثل زیدان قائمان جمله های اسمی اشکالی ندارد
اشکالی بر مرموم
آخونگون
ایجاد
اماده تکران
چه که
من مهنوش
شرطه باید
متراده
باشه میشه سر جاش استفاده میشه
پس همون
جواب که بالا
فرمون بسیار این با اون فرق داره آفرین همی که گوش که بدید که گفتم که اشکال شما که گوش دارم خب گوش بدون شرح که نمیشه که بگی چه فرقی الان براتم که بگم خب من معنای منو من ترجمه کردم نه این که کلمه ربط به معنای اسم فرق دارد حالا فهمیدی اونجا ابتدا معنیم اسم بود اینجا من منو ترجمه کردم فارسیشو گفتم از اینه تمام پس نه دیگه پس نه دیگه نه دیگه بنا
چی؟ شما میفرمایی که در درو بعض آمه موضوعنم آمه
آره
این آمه از معناش آمه
یه مرتبه معنا رو برات بخوام شرح بدم یه مرتبه گوش دیگه دوتا از این شاخه گوش دادم که نفر پسر خوبه من حرف جوابش خوب دادم حالا پریدی جای دیگه من که میفهمم شما نه دیگه معنای من از ترجمه کردم که از یعنی نقش ربط نه این که مثل منی که گفتیم معناش ابتداست که مترادف باشه تا اشکالی شما باشه و اما وضع عام موضوع لهام حالا اشکال دومش وضع عام موضوع لهام چه می شود ما فعلا در این مرحله بودیم که چه کنیم که معنای حروف و اون چه که لازم هست فرقش با معنای اسم بیان بکن این قسمت رو خوب تصویر کردیم الان نوعیت وضع آیا نوعیت وضع می شود مثل نوعیت اسم یا فرق دارد محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه رأی و نظری دارد که رأی و نظری درستیه فقط عنوانش رو بگم شرحش فردا البته تعطیله فردا شهادت شنبه انشالله ما برای شما بگم این نکته رو فقط یادداشت کنید که محقق نائینی میفرماید وضع عام موضوع له عام و مستعمل فی خاص این شرحی است تقریبا میشود شبیه حرف علامه تفتازانی و نکته و نظر بسیار دقیقی است عمدتاً ایشان روی نسبت تکیه می کند که خود نسبت یعنی ترجمه معنای حرفی است نه اینکه خود نسبت بازم اسم بنابراین انشاءالله نوعیت وضع حروف را در تحقیق از بیان محقق نائینی استفاده می کنیم شادی روح آقا امام حسن مجتبی سلامتی آقا امام زمان سلامت ختم کنید.